بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وثانيا سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، لكننا إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة إلى آخر العبارة. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در صفحه 58 ان قلت رو مطرح کردیم که مضمون ان قلت در واقع دلیل دیگری بود برای اخباریین، دلیلی که میخواستن با اون دلیل اثبات بکنن که میتونه دلیل نقلی بر دلیل عقلی قطعی مقدم باشه، و اون دلیل استناد به روایات بود. حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، یعنی روایاتی که به نظر اخباریین ثابت میکرد که تبلیغ حجت، واسطه شدن حجت در رسیدن احکام الهی به ما، این شرط اون حکمه، که اگر این وساطت نباشد در واقع اون حکم برای ما تنجزی نداره، اون حکم برای ما ثابت نخواهد بود. خب این انقلت رو در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش ما پاسخ دادیم. یکی از پاسخهایی که مرحوم شیخ انصاری در عنوان اولا مطرح فرمود، این گذشت، اجازه من بدید دیگه تکرارش نکنم، که در اون پاسخ اجمالا ما عرض میکردیم که نمیتونه حجت تبلیغ باشه در وجوب اطاعت، چون وجوب اطاعت اگر بخواد تبلیغ حجت درش عرض کنم موضوعیت داشته باشه، عرض کنم امکان پذیر نیست و سر از تناقض به در میاره. خب این عرض کنم خدمت شما سر از تسلسل در میاره، ببخشید. این تا اینجا اولا، و اما بحث امروزمون جواب دومی است که به اون انقلت داریم. شیخ انصاری میفرماید که در جواب اول اساسا ما دخیل بودن تبلیغ حجت رو قبول نکردیم، معتقد شدیم که بدون وساطت حجت اگر به عقل قطعی رسیدیم به یک حکم شرعی، این کفایت میکنه. در این جواب دوم میفرماید بر فرض که ما بپذیریم، خوب دقت کنید، بر فرض که ما بپذیریم دخیل بودن تبلیغ حجت رو، یعنی بگیم تبلیغ حجت و وساطت حجت مثلا در بحث وجوب اطاعت دخیله، تا حجت تبلیغ نکنه وجوب اطاعت نداریم، ما که این رو نپذیرفتیم. اما بر فرض که کسی این رو بگه تبلیغ حجت مدخلیت دارد در وجوب اطاعت، در اینجا عرض کنم خدمت شما مشکل ما این است که قبول نداریم انحصار طریق اثبات صدور از حجت رو به سماع از حجت. یعنی یه وقت هست صدور از حجت و تبلیغ از حجت رو ما منحصرش میکنیم به سماع از حجت، منحصرش میکنیم به روایات فی زمان ناهازا. خب اینجا بله، اگر روایتی نداشتیم دیگه کار تمامه، تبلیغ حجت گویا انگار اتفاق نیفتاده. اما اگر کسی گفت نه آقا، تنها راه تبلیغ حجت سماع ما از حجت روایات نیست، ممکن است حجت از طریق عقل کلام خودش رو صادر بکنه، یعنی تبلیغ حجت از طریق عقل انجام بشه. اگر این اگر رو خوب دقت کنید، اگر ما بتوانیم بیانی بیاریم که از این طریق بیان خودمون ثابت بکنیم که از طریق عقل می شود به صدور از حجت رسید، می شود به تبلیغ حجت رسید، خب اگر از این رو بتونیم ثابت بکنیم، طبیعتا دیگه این حرف انقلت کارایی نداره. ما تبلیغ از حجت رو به دست آوردیم از طریق عقل، لذا عرض کنم عقل قطعی میتواند طریق از حجت رو برای ما اثبات بکنه و مقدم بشه بر بعضی از نقلها. حالا ما چجوری میخوایم اثبات بکنیم که میشه از طریق عقل به صدور از حجت رسید؟ ایشون میفرماد که با دو تا مقدمه میخوایم نتیجه بگیریم که حکم عقل همون حکم صادر از حجت میتونه باشه، یعنی توی مواردی حکم عقل همون حکم صادر از حجت است. درست شد؟ اون دوتا مقدمه چیه؟ مقدمه اول، ببینید، فرض بکنید ما اجمالاً میدانیم که فلان حکم، حکم فلان واقعه، مثلا حکم رد بدیعه یا حکم قصد وجه در نماز، که این رد بدیعه مثلا واجبه یا واجب نیست، قصد وجه در نماز واجب است یا واجب نیست. قصد وجه یعنی اینکه انسان وقتی میخواد نیت بکنه نمازش رو، معلوم کنه در نیتش که این نماز نماز واجب است یا نماز مستحب، مثلا اینو معلوم کنه، اینو بهش میگن قصد الوجه. یعنی بگه 4 رکعت نماز واجب میخوانم قربتن الالله، 2 رکعت نماز مستحب میخوانم قربتن الالله. اگر این رو تو نیت خودش داشته باشه که این واجبه یا مستحب، میگن این قصد الوجه کرده. این قصد الوجه در نماز لازمه یا لازم نیست؟ اگر ما اجمالاً بدانیم که حکم یه واقعه‌ای مثل رد ودیعه، مثل قصد وجه در نماز، یقیناً از شارع مقدس صادر شده، نمیتونه شارع مقدس نسبت به حکم چون این چیزی ساکت باشه. خب حالا از کجا ما بفهمیم که نمیتونه شارع مقدس نسبت به حکم چون این چیزی ساکت باشه؟ این میتونه به این دلیل باشه که رد ودیعه و قصد الوجه در نماز چون امر بسیار مبتلا بهیست، با این کثرت ابتلا ما یقین حاصل میکنیم که شارع حکمش رو بیان کرده. نمیتونه حکمی این چنین مبتلا به باشه، مسئله این چنین مبتلا به باشه و شارع مقدس از بیان حکم چنین چیزی سر باز زده باشد، حکم چنین چیزی رو عرض کنم بیان نفرموده باشه، امکان پذیر نیست. یا به این دلیل در واقع عرض کنم بگیم شارع مقدس این رو بیانش کرده، ولو اون بیان الان به ما نرسیده، مثلا در این بین کتابخانه های سوخته، این در ضمن اونها سوخته، روایاتی داشتیم در کتاب های اون کتاب ها از بین رفته. خب میدونید ما کتاب های زیادی داشتیم که الان در دسترس نیست. نقل میکنن یه کتابی داریم به نام مدینة العلم، یعنی داشتیم، نگیم داریم، داشتیم، به نام مدینة العلم، ظاهرا 20 جلد بوده و اگر کتاب مدینة العلم وجود داشت و موجود بود در دست ما، میشد جزء کتب اربعه ما، یعنی به جای کتب اربعه، اربعه شیعه، ما کتب خمسه داشتیم، یعنی تنه میزد به تنه کتاب کافی، ملا یحضر، تهذیب، استبصار، یعنی این در واقع در اعداد اونها قرار می گرفت، در عرض اونها قرار می گرفت. اما الان از اون کتاب در دسترس ما چیزی نیست جز اینکه لابلای بعضی از کتابها نامی از اون کتابها برده شده، از این کتاب مدینة العلم برده شده و روایاتی رو گهگداری ازش نقل کردن. علا ای حالن میخوایم عرض بکنیم که عرض کنم خدمت شما، اگر یک کسی گفت آقا ما مثل رد ودیعه، مثل قصد الوجه، اینا اموری هستند که حتما شارع مقدس حکم اینها رو بیان کرده به این جهت که اینا بسیار مبتلا بهن، با این کثرت ابتلا ما یقین حاصل میکنیم که شارع حکمش رو بیان کرده، میتونم به دلیل روایات باشه. مثلا در یه روایتی داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احکام همه چیز رو بیان کردن. در اون روایت داره معاشر الناس، پیغمبر فرمودن ای مردم، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا امرتکم به. هیچ چیزی نیست که شما رو به بهشت نزدیک بکنه، شما رو از جهنم دور کنه، مگر اینکه من امر کردم بهتون. و ما من شیء یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه. هیچ چیز نیست که شما رو نزدیک به جهنم کنه و از بهشت دور بکنه، الا وقد نهیتکم عن، مگر اینکه من از اون شما رو نهی کردم. یعنی اون چه که شما رو جهنمی میکنه، از بهشت دور میکنه، نهی کردم. اون چرا که شما رو بهشتی میکنه و از جهنم دور میکنه، امر کردم. این ما من شیئنم میدونید خب دلالت بر عرض کنم عمومیت میکنه، نکره در سیاق نفیه، هیچ چیز وجود نداره الا اینکه این کارو من در موردش کردم. خب اینا نشان دهنده این است که حکم مثل رد ودیعه رو نمیتونه پیغمبر نفرموده باشه، حکم مثل عرض کنم قصد الوجه رو نمیتونه پیغمبر نفرموده باشه. خب پس مقدمه اول چی شد؟ مقدمه اول این شد که حکم مثل مثلا رد ودیعه، اینا دیگه مثال ها، رد ودیعه و قصد الوجه قطعا صادر شده از معصوم، یعنی معصوم این رو بیانش کرده. این از یه طرف. مقدمه دوم این است که ما حکم رد ودیعه و قصد الوجه رو مثلا از طریق عقل مستقل درک میکنیم، از طرف عقل مستقل حکمش رو درک میکنیم. یعنی تو روایاتمون مثلا فرض کنید حکم رد ودیعه نیامده، حکم قصد الوجه نیامده، عقل به صورت استقلالی حکم میکنه به حسن احسان، حسن عدل، و رد ودیعه هم احسان عدل، و لذا حسن بودن رد ودیعه رو عقل درکش میکنه، لزوم و وجوب عرض کنم رد ودیعه رو عقل درکش میکنه. یا نسبت به قصد وجه مثلا با این بیان که بگیم قصد وجه با عام الولوا بودنش در نماز، عرض کنم خدمت شما اگر واجب بود شارع ذکرش میکرد، و اینکه شارع مقدس مثلا ذکرش نکرده بگیم دلیل میشه بر اینکه واجب نمیدونسته. اینم امری نیست که بگید مثلا تو یه کتاب اومده تو چهار تا کتاب دیگه نیامده. خب ما علاوه بر مثلا مدینة العلم کتاب کافی رو هم داریم، کتاب من لا یحزن رو هم داریم. وقتی میبینیم تو این همه از کتابهای ما با این همه روایاتی که عرض کنم آقایون جمع کردن در این کتاب ها در مجامع روایی ما، دلیلی بر وجوب قصد وجه از روایات استفاده نمی شود، با این همه عام البلوا بودنش که هر مسلمانی حداقل روزی 5 بار نماز می خونه، اگر قصد الوجه در نماز واجب باشه نمیشه تو این روایات خبری ازش نباشه. این خودش دلیل عقلی محکمی است که شارع مقدس قصد الوجه رو واجب نمیدانسته. ببینید از طریق عقل مستقل ما حکم رد ودیعه رو در آوردیم، حکم وجوب رد ودیعه رو، حکم عدم وجوب قصد الوجه رو در آوردیم ها، یا نه میتونه از طریق مقدمه عقلیه باشد نه از طریق عقل مستقل. مقدمه عقلیه مثل اینکه مثلا از طریق مفهوم شرط که یک امر عقلی است، در واقع کمک عقلی است، برسیم به یک حکم شرعی در جایی که یک روایتی شرطی رو ذکر کرده باشه. مثلا روایتی که میگه اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شیئون، این رو زمیمه کنیم به مفهوم شرط، یعنی اینکه عقل میگه مثلا شرط مفهوم دارد. خب ما به قواعد عقلی رسیدیم به اینکه شرط مفهوم داره با یک شرایطی. حالا اگر اون شرایط اینجا موجود بود و عقل اون مفهوم رو درک کرد که اگر به قدر کر نرسه این حکم لم ينجس شیئون دیگه وجود نداره. خب اگر عقل این رو درک کرد به طور قطعی، ولو شارع مقدس مستقیم این حکم رو بیان نکرده باشد، اینم میشه مقدمه دوم. حالا مقدمه اول و دوم رو کنار هم بگذارید. ببینید پس فلان حکم مثل رد بدیعه یا مثلا عدم وجوب قصد وجه، این مسئله از مسئله هایی است که قطعا شارع مقدس در موردش حکم دارد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، عقل این حکم رو درک کرد، وجوب رد بدیعه یا عدم وجوب قصد الوجه رو مثلا به عقل قطعی این رو درک کردیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که از این دو مقدمه ما کشف میکنیم که اون چه عقل ما کشف کرده، دقت کنید، اون چه عقل ما کشف کرده همونیست که صادر شده از حجت. یعنی اون چرا که ما گفتیم حتما از حجت صادر شده همونیه که عقل ما درک کرده، نه چیز دیگری. درست شد؟ پس در واقع اطاعت من نسبت به این حکم عقلی میشه به واسطه حجت، به تبلیغ حجت. این از تبلیغ حجت فاصله ندارد، این همون در واقع تبلیغ حجت است و با این روایاتی که صاحب انقلت مطرحش کرد ناسازگار نیست. ولذا شما نمیتونید حکم عقلی رو به بهانه این که عرض کنم تبلیغ حجت توش نیست کنار بزنید. نه، یه جاهایی ما میتونیم عرض کنم نسبت بدیم، بگیم این عرض کنم حکم عقلی به واسطه تبلیغ حجت، به واسطه حجت به ما رسیده. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ببینید دوستان بزرگوار، ممکنه عرض کنم یک کسی اشکالی رو اینجا مطرح بکنه. خوب عرضم رو دقت کنید، بذارید من تا اینجا عبارت رو بخونم تا بعد برسیم به این اشکال. اشکال رو من جداگانه عرض بکنم. نگاه کنید، سلمنا و ثانیاً سلمنا مدخلیت تبلیغ الحجه فی وجوب الاطاعه. بر فرض که ما بپذیریم مدخلیت تبلیغ حجت را در وجوب اطاعت، ما که تو اولا نپذیرفتیم، با فرض این که یک کسی بگه آقا در وجوب اطاعت تبلیغ حجت مدخلیت داره، یعنی عقل نمیتونه به تنهایی عرض کنم خدمت شما به وجوب اطاعت برسه، با این فرض ایشون میفرماد لکنا اذا علمنا اجمالا. این علمنا اجمالا بالاش بنویسید مقدمه یک، صفحه بعد سطر اول ثم ادرکنا، اونجا بنویسید مقدمه دو، سطر بعدش نجزمو، اونجا بنویسید نتیجه. در نجزمو بنویسید نتیجه. خب ما مقدمه اول رو اگر زمیمه کنیم به مقدمه دوم نتیجه میگیریم. درست شد؟ میفرماید اذا علمنا اجمالا، اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به چی؟ به ان حکم الواقعه الفلانیه، حکم واقعی فلانیه. حالا تو مثال ما گفتیم مثلا حکم رد ودیه، حکم قصد الوجه، حکم قصد الوجه و رد ودیعه لعموم الابتلاء بها، به دلیل عموم ابتلاء به اون، یعنی اینقدر کثیر الابتلاست که ما یقین میکنیم قد صدرق یقینا من الحجه، یعنی حجت نمیتونه از حکم عرض کنم چون این مسئله ای عرض کنم خدمت شما حکم چون این مسئله ای رو بیان نکرده باشه، حجت نمیتواند حکم چون این مسئله ای رو با این همه کثرت ابتلا بیان نکرده باشه. حتما شارع مقدس حکم رد ودیعه رو گفته، حکم مثلا قصد الوجه رو گفته که واجب است یا واجب نیست. مضافن، این مضافن یعنی علاوه بر این که کثرت ابتلا میتونه کمک بکنه به ما که قد صدر یقینا من الحجه، علاوه بر دلیل کثرت ابتلا یه دلیل دیگه هم داریم. مضافن الا ما ورد من قوله صلی الله علیه و آله و سلم، اضافه بر این که روایتی داریم که وارد شده از فرمایش پیغمبر اکرم در خطبه حجۃ الوداع، چی فرمود حضرت؟ فرمود معاشر الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا امرتکم به، الا امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه، هیچ چیز نیست که شما رو به آتش نزدیک کنه، به آتش نزدیک کنه و از بهش دور بکنه، الا وقد نهیتکم عنه، مگر این که من نسبت به اون نهی داشتم، نهیش کردم. خب این عرض کنم خدمت شما روایت، پس به دلیل کثرت ابتلا، به دلیل وجود این روایت ما میفهمیم که مثلا اینا همه مثال ها، مثلا حکم رد ودیعه یا حکم مثلا قصد الوجه بیان شده توسط شارع. این مقدمه اول. ثم ادرکنا ذلک الحکم اما بالعقل المستقل، سپس ما فرض کنید درک میکنیم حکم مثلا رد ودیعه و قصد الوجه رو یا به عقل مستقل، یا به عقل مستقل، مثل وجوب رد ودیعه رو که به عقل مستقل درک میکنیم، چون عقل مستقل چی میگه؟ حکم میکنه به حسن احسان، حسن عدل، و رد ودیعه مثلا عدل احسان. یا عقل مستقل میگه اگر قصد الوجه با این همه عام البلوا بودنش در نماز واجب بود باید شارع میفرمود، و حیث این که ما روایات رو در کتب مختلف بررسی میکنیم میبینیم شارع مقدس چیزی تو روایات نفرموده، نگید آقا ممکنه تو کتاب مدینه العلم اومده باشه، نه، این مسئله از مسائلی است که اگر اومده باشه تو کافی هم باید اومده باشه، تو من لا یحضر هم باید اومده باشه. آخه هر مسلمانی روز 5 بار نیاز داره به این مسئله، این نمیتونه تو مدینه العلم اومده باشه اما تو کتابهای دیگر تو باب صلاتش نیامده باشه روایاتش. علی ای حال اگر با این همه عام البلوا بودنش تو نماز واجب بود، خب شارع باید اونو ذکر میکرد، و از ذکر نکردن شارع معلوم میشه اینو واجب نمیدونسته، چون اگه واجب ندونه که دیگه لازم نیست ذکر بکنه، که این ذکر نکردنش یدل علی عدم وجوبه. و اما به واسطه مقدمت عقلیه، ممکنم هست به عقل مستقل نبوده، به واسطه مقدمه عقلیه بوده. عرض کردم مثل مفهوم جمله شرطیه که از روایتی که متضمن شرط است استفاده میشه، مثلا شارع مقدس فرمود اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجسه شی، و ما به زمینه اون حکم عقلی که در بحث مفهوم جمله شرطی اثبات شده که جمله شرطی مفهوم داره، از اونجا استفاده میکنیم که چی؟ استفاده میکنیم که عرض کنم خدمت شما، پس این جمله درسته که بگیم اگر ما به قدر کر نرسد حکم لم ینجس شیئون وجود نداره. دقت میکنید؟ خب ما به این نتیجه رسیدیم از کجا؟ از یک مقدمه عقلیه، در واقع مقدمه عقلیه رو زمینه کردیم به بیان شارع و یک نتیجه‌ای گرفتیم. خب پس مقدمه دوم هم این شد که اون حکم رو عقل مستقل یا عرض کنم به کمک مقدمه عقلیه ما درکش کردیم. حالا که اینجوری شد نجزمو، این نجزمو دوستان جواب ازاست اول بحث امروزمون. اول بحث امروزمون گفتیم ثانیاً سلمنا مدخلیت تبلیغ الحجه فی وجوب الاطاعه لکن اذا علمنا، اذا علمنا این مقدمه اول رو و اذا علمنا این مقدمه دوم رو نجزم من ذلک به انما استکشفناه به عقولنا صادر عن الحجه صلوات الله علیه. ما جزم پیدا میکنیم، قاطع میشیم از این دوتا مقدمه، منزالک یعنی از این دوتا مقدمه، به این که اون چرا که ما کشفش میکنیم با عقول خودمون، این حکم عقلی رو که کشف کردیم این از حجت صادر شده. نمیتونه این حکم، همین حکم از صادر حجت نشده باشد. فیکون الاطاعه به واسطه الحجه، پس در واقع اطاعت به واسطه حجت اتفاق افتاد. این عرض کنم بیان جناب شیخ انصاری تا اینجا. حالا یه اشکالی دوستان عرض کنم خدمت شما اینجا مطرح شده و اون اشکال این است که خوب دقت کنید چه عرض میکنم. فعلا دیگه عبارت رو نمیخوام براتون توضیح بدم و بخونم، هنوز به عبارت بعد نرسیدیم. اون اشکالی که اینجا مطرحه این است که شما چجوری از این مقدمه اول و دوم این نتیجه رو گرفتید؟ ببینید مقدمه اول میگه شارع حکم این رو بیان کرده، مقدمه دوم میگه عقل حکم رد بدیعه رو فهمید، حکم قصد الوجه رو فهمید. خب شارع بیان کرده، عقلم اونو فهمید، چجوری میخواد نتیجه بگیرید که همونی رو که عقل فهمیده این همون چیزیست که شارع بیان کرده؟ شاید حکم شارع یه چیز دیگری بوده غیر از اونچه که عقل میفهمه. دقت میکنید؟ اشکال این است که چطور شما این نتیجه رو از اون دوتا مقدمه گرفتید. اون دوتا مقدمه میگه اولا حکمش رو شارع بیان کرده، ثانیاً عرض کنم خدمت شما اون حکم را عقل درک میکنه، عقل، حالا یا عقل مستقل یا کمک مقدمه عقلیه، این درک شد. اما از کجا معلوم که اونی رو که عقل درکش کرده یا به واسطه مقدمه عقلیه درک شده این همون حکمی است که صادر از حجته؟ شاید اون حکمی که صادر از حجته یک حکم دیگری بوده و به دست ما نرسیده. از کجا میدونید این همونه؟ این عرض کنم خدمت شما اشکالی که اینجا برخی انگار مطرح کردن. ببینید دوستان بزرگوار، به نظر میرسه عرض کنم خدمت شما در مثال مثل قصد الوجه این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما نتیجه عدم وجوب قصد الوجه بود و همین عدم وجوب هم حکم عقل است هم حکم شرع. یعنی احتمال این که شارع مقدس حکمی داشته باشه به غیر از حکم عدم وجوب قصد الوجه، این احتمال وجود نداره. چون اگر شارع مقدس حکم به عدم وجوب نمیخواست بکنه باید میفرمود، باید حکم به وجوب مثلا میکرد. اما مشکل اینه که همه مثال ها مثل قصد الوجه نیست. مثلا در رد الودیعه ما اون مشکل رو داریم. مشکل چیه تو رد ودیعه؟ فرض بکنید شارع حکم رد ودیعه رو به آیه و روایت بیان نفرموده. به آیه و روایت بیان نفرموده. و ما یقین داریم که حکم رد ودیعه به جهت کثرت ابتلا از شارع صادر شده، از طرفی عقل حکم به وجوب رد ودیعه میکنه. درست شد؟ خب حالا تو اینجا چگونه ما میخوایم نتیجه بگیریم که وجوبی که حکم عقل شد، عقل وجوب رد ودیعه رو ثابت کرد، چجوری ما میخوایم نتیجه بگیریم که این وجوب رد ودیعه که عقل فهمیدش همون حکم شارعه. حکم شارعه چیز دیگری غیر از وجوب نیست. خب ممکنه یه کسی بگه آقا شاید حکم شارعه چیزی غیر از وجوب باشه، مثلا حکم شارعه استحباب رد ودیعه باشد. دقت میکنید که قطعا هم این استحباب رد ودیعه مثلا صادر شده اما به دست ما مثلا نرسیده، اما عقل اون رو نادرست فهمیده. خب اگر کسی این رو بگه شما چجوری میخواد جواب بدید؟ یا حتی یه کسی اینجوری بگه، بگه آقا رد ودیعه حکمش عند الشارع عدم وجوبه. ها دلیلمون چیه؟ چون اگر وجوب بود باید میفرمود با این کثرت ابتلا، و اینکه نفرموده نشانه این است که رد ودیعه مثلا واجب نیست. اینو چجوری مشکلشو حل میکنید؟ ببینید دوستان، برخی از محشین در حاشیه تسدید تو حاشیه تسدید القواعد فی حاشیه الرسائل صفحه 79 اینجوری جواب داده به این مشکل. ایشون یه عبارتی داره میگه و وجه حصول الجزم ان الشیء لا یتصف بحکمین مختلفین من جهت واحده. وجه حصول جزم این که ما قطع پیدا میکنیم همون حکمی رو که عقل فهمیده، این همون حکمی است که صادره از حجته. ها از کجاست؟ وجهش این است که شی نمیتونه متصف بشود به دو حکم مختلف من جهت واحده. و اذا استقل العقل به ان حکم هذا الشی، مثلا حالا من عرض میکنم رد ودیعه، اگر استقلال پیدا کرد عقل به این که حکم مثلا رد ودیعه الوجوب فی الواقع، ما علمهی به ان حکمه قد صدر من از شاره، از اون طرف هم میدونه حکم رد ودی از شاره صادر شده و انهو مبینه، فهین ازن لابده. اینجا دو تا راه داریم، لابده اما ان یقال به اتصاف هذا الشیء به حکمین مختلفین احدهما من قبل الشاره و الاخر من العقل، یا باید شما قائل بشید که عقل رد ودیعه رو واجب میداند و شارع مقدس رد ودیعه رو مثلا واجب نمیدانه. ها حکم مختلفه. ایشون میفرماید اگر این اینو بخواید بگید به هو باطل جزما، این قطعا باطله، یعنی حکم شارع و عقل نمیتونه در مقابل هم باشه، گویا این رو مفروض گرفته. و اما ان یقال به اتصافه به حکم واحد کما هو الشأن کما هو المطلوب، یا اینکه باید بگید حکمی که عقل در کرده این حکم همون حکمیه که شارع مقدس فرموده که این مطلوب ما رو ثابت میکنه. در واقع چون میدونیم که حکم عقل نمیتونه در مقابل حکم شرع باشه، این نتیجه رو گرفتیم. این جوابی است که برخی از محشین اینجا دادن، اما به نظر ما دوستان این جواب جواب تامی نیست. این جواب جواب تام نیست. چرا این جواب تام نیست؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان، ما عرض میکنیم که شاید همین که غیر از حکم عقل قطعی پای حکم دیگری در بین نیست، همین که ما تنها حکمی که در مورد رد ودیعه داریم حکم عقله، روایتی فرض کردیم نداریم، آیه ای فرض کردیم نداریم، هیچ حکمی وجود نداره الا حکم عقل قطعی، پای هیچ حکم دیگری هم در بین نیست. خب از طرفی فقط حکم عقل رو داریم، از طرفی هم می دانیم که شارع این مسئله رو از حیث حکم مسکوت نگذاشته. خب این دوتا رو کنار هم دیگه بگذارید، چاره ای نداریم جز این که بگیم همین حکم عقل حکم شارع هم هست. چرا؟ چون اگر حکم عقل حکم شارع نباشه، معناش میدونید چیه؟ معناش این است که شارع مقدس این رو بیانش نکرده، نه تو حالا بیان ممکنه بیانم کرده باشه اما به ما نرسیده، بالاخره به ما نرسیده دیگه. همین که بیان کرده باشد در مدینه العلم که الان از بین رفته، این که برای ما کافی نیست، که ما هم نمیدونیم که واقعا از بین رفته یا نه، بالاخره الان هیچ بیانی از شارع به ما نرسیده، هیچ حکمی از طرف شارع به ما نرسیده، تنها حکمی که وجود داره همین حکم عقله. خب طبیعتاً با توجه به اینکه شارع نمیتونه این مسئله رو مسکوت گذاشته باشه، چاره ای نداریم جز این که بگیم همین حکم عقل حکم شرع هم هست و ما این فرمایش حاشیه تسدید القواعد رو قبول نداریم. فکر میکنیم جای مناقشه داره، به این دلیل که این حرف در واقع بر میگرده به این که ما از خارج باید این رو اضافه کنیم که حکم عقل مقابل حکم شرع نیست، و حالی که ما تازه میخوایم این رو اثباتش بکنیم، در مقام اثبات همین امر هستیم. لذا عرض کنم فکر میکنم این بیانی که ما عرض کردیم به اون اشکال دیگه عرض کنم خدمت شما برخورد نمیکنه و اون بیان تسدید القواعد بیانش خلاصه به نظر میرسه این اشکال رو دارد. خب این تا اینجا، انشالله دیگه الا ان یدعا میمونه جلسه آینده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.